أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحثی که مطرح شد اینه که اگر عام می داشتیم و یک موردی رو هم می دونیم که حکم عام را ندارد، هر دوش برامون روشن، آیا می شود به اصالت العموم تمسک کرد و گفت این که حکم عام رو ندارد برای اینکه موضوعاً جز افراد این عام نیست خارجون؟ گفت اکرم العلماء و زید را میدانیم که لا یجب اکرامه، اما آیا عالمون و تخصیص خورده به علتی یا نه اصلا عالم نیست، جز این عام نیست؟ هل یجوز التمسک به اصالت العموم؟ بگیم نه، این عام تخصیص نخورده، پس این فرد لیس به عالمین. اگر حکم دیگری هم در موردش داشتیم که در مورد علما چنین شامل این نمیشه، از این دلیل کشف کردیم انه لیس به عالم. میشود این یا نه؟ شیخ گفته بله، مرحوم آخون گفت نه. چرا؟ برای اینکه اصالت العموم دیروز تشریح کرد از اصول لفظیه است، حجیت اینها روی سیره عقلا و بنای عقلا است، روی سیره و بنای عقلا. و لم یعلم استقرار و سیرتهم در این مورد، اون اندازه‌ای که میدونیم سیره بر اصالت العمومه و بنا بر اصالت العمومه، جایی است که نمیدونیم افراد همه مورد نظرن یا بعضیشون چنین یا نه، اما جایی که میدونیم این فرد نیست، حالا میخوایم این انگم بهش بچسبونیم که لیس من العلماء، نه، در این مورد لم یعلم که سیره در این مواردم داشته باشیم. ولم یعلم جریانها فیما اذا شک کذا. عرض کردیم این حرف مرحوم آخوند اختصاص به اینجا هم نداره، در همون اوائل کفایه هم در بحث اصالت الحقیقه اگر یه جایی کسی لفظی گفت نمیدونیم حقیقت اراده کرده یا مجاز، اصالت الحقیقه جاریه، میگه حقیقت اراده کرده. اما اگر بدونیم چی اراده کرده، نمیدونیم این حقیقتون او مجاز، نمیتونیم به اصالت الحقیقه تمسک کنیم و بگیم این حقیقتون، حجیت او در اون تعبیر فیما اذا لم یعلم المراد، و اما در جایی که مراد معلومه و نمیدانیم کیفیت ارادته که آیا بالحقیقه است یا بالمجاز، نه، اینجا اصالت الحقیقه نداریم. این حرف رو اونجا هم مرحوم آقای آخون زد. در رابطه با این مطلب ما اولا در بحث الفاظ در همون ابتدای کفایه به عرض رسوندیم که نه، داریم سیره بر این لم یعلم استقرار و سیرتهم، نه، سیره بر این هست، سیره بر این هست که اینجا هم به اصالت الحقیقه میگیم اینی که اراده کرده و میدونیم هم چی اراده کرده، خب الحقیقه، مجاز نیست، حقیقت است. از این کشف کنیم حقیقیت المراد، با این که مراد معلومه اما این حقیقته. شاهدش هم اینه که یه انسانی میره توی یه جمعیت جدیدی، قوم جدیدی، زبان اونها رو نمیدونه، از همون استعمالاتشون زبان یاد میگیره، از محاوراتشون زبان یاد میگیره. این معناش چیه؟ وقتی دید این کلمه رو این آقا گفت و این رو مخاطب ازش فهمید، یحمله علی انه حقیقته، و اینو بنا میگذاره بر این که حقیقته. کلمه معلوم، مخاطبم چی فهمید معلوم، اما در این حال این به نحو حقیقت یا مجاز اونجور میفهمه که انه حقیقتون. در همین معنا رو ازش میفهمه، مثلا یاد میگیره که معناش اینه، شک دیگه نمی کنه، عرف این چنینه. و این شاهد بر اینه که اصالت الحقیقه در اینجا هم جاریست. این حرف اونجا اول زدی. البته این در رابطه با کلام مرحوم صاحب معالم، صاحب معالم در ذیل بحث امر بعد از این که تشریح می کند امر حقیقتون فی الوجوب، اونجا یه تنبیهون مختصر داره و به مناسبت اونم مرحوم آخون مطرح کرده. بنابراین در اون بحث اصالت الحقیقه کذا، در این بحثم جایی را که معنا و این که این فرد خارجون عن العام میدونیم اما به تخصیص او تخصص، تمسک به اصالت و عدم تخصیص و انه خارجون از این عام ذاتن زیاده در کلمات فقها، موارد بسیار. شیخ یکیشو اشاره کرد، موارد دیگه هم داریم. شیخ کجا رو اشاره کرد؟ گفت اگر شک کنیم آیا ما استنجا نجسون او طاهر، دلیل داریم بر این که ملاقی ما استنجا نجس نیست، فهل هوه به علت اینی که مایل استنجا نجس نیست، یا عموم ملاق نجس نجسون کل نجس منجسون این تخصیص خورده؟ نه، به اصالت العموم تمسک میکنیم و میگیم تخصیص نخورده، پس ماء الاستنجا نجس نیست. این شیخ در کلامش ذکر کرد، این یه مورد. مورد دوم، آیا خود شما همین دو سه روز قبل، خیلی هم فاصله نخورده، در مورد نذر صوم فی السفر، نذر احرام قبل المیقات، نظر باید به راجح تعلق بگیرد و ما از این آیا این عموم لزوم تعلق نظر به راجح کل نظرن یجب ان یتعلق یشترد ان یتعلق به راجح، این عموم، آیا در این مورد نظر صوم فی السفر تخصیص خورده؟ گفته نه، ما از این عموم میفهمیم تخصیص نخورده و کشف میکنیم که این صوم فی السفر یا چنین حالا رجحان داشته ذاتن مانع داشته یا نه رجحان پیدا کرده. این چیه؟ همین موردی که خودتون دو سه روز قبل مطرح کردید. ها؟ خودش یکی از این مصادیقه. تمسک به عام و اصالت و عدم تخصیص، اصالت العموم به تعبیرات یکیه. و کشف اینه که این مورد ذاتن از اون عام نیست، عموم نظر یجب ان یتعلق به راجه. پس اگر اینجا نظرت درسته راجعون، نه اینکه این عموم تخصیص خورده باشه، این مثالش نیست. ها، اینم یه مورد که خودتون مطرح کردید. مورد سوم که بحث اوامر، هل الامر یدل علی الوجوب ام لا. صاحب معالم تمسک کرد و صاحب فصول و دیگران و بعدم در کفایه فلیه زر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم کذا و کذا. گفتن آیه شریفه تهدید میکنه مخالفت با امر را، پس معلوم میشه امر یدل علی الوجوب، مخالفت با استحباب یا عم از وجوب و استحباب که تهدید نداره، فلیحذر نداره. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس معلومش عمل وجوبه، ندب امر نیست. چی شد این؟ عن امره عامون، آمون. اون وقت اگر امر مستحبی باشه چی؟ اونجا که تهدید نداره. آیا این امره در مستحب تخصیص میخوره یا نه ان امره به عمومش باقیه؟ میگه ان امره به عمومش باقیه، اصالت العموم. و نکشف فندب لیس به امرین، این استدلال مرحوم صاحب معالم و مرحوم صاحب فصول و دیگران و شما خودتون آقای آخوند در بحث اوامر. ها، این هم یه مورد. بنابراین آقای آخوند، نه سیره عقلا تمسک به اصالت العموم، جریان اصالت العموم طبق سیره و بنای عقلا اختصاص نداره به اونجایی که شک در مراد داشته باشیم، بلکه اگر مرادم روشن باشد و ندانیم انه من باب تخصیص او تخصص، بله اصالت العموم جاری است و میگه من باب تخصص نه تخصیص. از این موارد کشف میکنیم ارتکاز عقلا بر اینه، بنا و سیرشون بر اینه. در بحث اصول لفظی هم تعبد نداریم، بلکه یه نوع کاشفیتی هست عقلا روش بنا میگذارن. جاهایی که میگیم بنای عقلا ها گوتره نیست، یعنی خب اینا دقت کنید واقعا که اینطور نیست که حالا یه عده عقلا شب نشسته باشن کنار هم و بگن این چنین، یه بنایی بر این قضیه بگذارن. نه، این رو قبول نداریم در سیره عقلا و بنای عقلا. بله در غرب، در فرانسه، خب در کشورهای اروپایی کشوری که یه مقدار یا بیشتر جنبه تحقیقاتی این چنینی داره فرانسه است. اونجا ما یادمون رفته اینا، ژان ژاک روسو یه کتابی داره به نام قراردادهای اجتماعی. همه این سیره ها و اینایی رو که میگیم سیره عقلا میبره اونجا. اینطور نیست آقا؟ من یادم رفته اینا. بله؟ نه از مالی ژان ژاک روسو نمیدونم، شاید او ترجمه کرده باشه، ترجمه با شاید، من ندیدم. اونجا همه اینها رو به یک شکل قرارداد اجتماعی که بله جمع شدن اینجور خلق، نه این چنین نیست. کجا جمع شدن؟ کی جمع شدن یه همچی قراردادی بستن؟ چه شاهدی برش داری آقای ژان ژاک روسو؟ اینا بحثای پایه‌ایه. ولو آقای ژان ژاک روسو از معارف فرانسه است. در اینا چه شاهدی بر این داری؟ کی بوده؟ چه زمانی یه همچی کاری شد؟ اگه یه همچی کاری شده بود حتما در تاریخ فرانسه ثبت می شد. ها؟ چه شاهدی بر این مطلب داری؟ کجا گفته شده؟ نه، بلکه این سیره های عقلایی همه خودش یه مایه‌ای داره، یه مایه‌ای در ذات خودش داره، یه چیزاییست فی نفسه، یه کاشفیت هایی دارد. بعد عقلا اومدن روش بنا گذاشتن و شده سیره عقلا. یه پایه نفسانی خودش داره، یه کاشفیتی در اون موردش هست. حالا در مورد بحث ما
کل اصول همینه دیگه،
اصول لفظیه. نه نه میگم نه خیر نه خیر، حضرت آقای مهدیه اصولمون از بحث زن به بعد جلد دوم تعبدیات شارع، جعلیات شارع. جلد اول که بحث الفاظ، بله برمیگرده به همین سیره عقلا در این موارد، ولذا تا به حال هم در خیلی از مسائل به همینا تمسک کردیم. چی چیو؟
حجیت خبر واحد.
نه نه خیر نه خیر نه خیر. اول الکلام تعبد میخواد. ما در شعر میگردیم دنبال تعبد،
از آیه
نبع یا روایات یا ادله دیگر. نه خیر، همه اونها دلیل میخواد. شیخ هم اول بحث زن رسائل گفت اصل عدمه، حتی یثبت به دلیل همین خبر واحد، اصل عدم حجیتشه. یادتون رفته اول الکلام؟
نه
خطر، خطر که اون دفع خطر محتمله، یه بحث عقلیه نه خبر واحد. به بحث خبر این شخص احتمالش منعقد میشه، احتمالش منجزه.
به من خبر میدن در خواهد محقق شروع شده. خب من چه یقینی دارم؟
احتیاط میکنین؟ یقین نداری، یقین نداری، یا در اثر مرسوم بودن روزای قبل اطمینان برات پیدا میشه، یا نه احتیاطاً میایی. نخه اینا حجیت نیست. ولی او به قول فاسق مثل شما نه ایشون میگه شوخی میگونم با آقای دفا. بنابراین نه اشکالی نداره اینا خود دلیل تعبدشه حضرت، میگم این خودش دلیل تعبدشه، یعنی مفروض بوده به ادله دیگر که قول ثقه حجتون، حالا یا به آیه نبع یا به آیه دلائل دیگر، اون وقت مصداقش رو سوال میکنه.
بعدن این ها رو بود اول گفت
شیخ اعظم که تا آخرش هم حجیت خبر واحد رو قبول نداره. شیخ اعظم خودش انسدادیه، حجیت خبر واحد رو قبول نداره. چی بهش نسبت میدید همینجوری؟ بله؟ بله بله، و الا شیخ اعظم خودش تا آخرم تردید میکنه تو همین ادله هم، تو همین ادله هم. بله آقای مهدی. بنابراین نه عموم اصالت ال... بله اصالت العموم حجتون ولو بعد العلم بالمراد، موافق با ارتکازم هست و تعبد محضم نیست و چنین. اما حالا اصالت العموم هست و چنین، میتونیم بگیم، گفتیم این جایست که کاشفیت داشته باشه، موافق با ارتکازه، بناش این سیره و این بنا کجاست؟ دو جا رو می شود مطرح کرد. یکی اون جاهایی که تبیین موارد عام به ید گوینده و مولا باشه، تشخیصش برای خود مخاطب ممکن نیست، باید خود گوینده معین بکند. اگر مولایی گفت فرض که اچرم اونایی رو که من دوست دارم، چه میدونم کی رو دوست داره؟ این عام باید به وسیله خود مولا تبیین بشه. حالا اگر یه جایی رو میدونیم واجب نیست اکرامش، ها اینجا میتونیم کشف کنیم که پس این مورد جاییست که او دوست نداره، جز جاهایی نیست که او دوست داره. این یه مورد. نظیر این همین مثالیست که شیخ زد، کل متنجسن منجس. حالا اگر ما استنجا دیدیم لیس به منجس، بحث نجاست و طهارت دست شارعه، او باید معین کنه کجا منجسون و کجا لیس به منجس. من که نمیتونم جعل کنم، میتونم کشف کنم که پس دین در این مورد منجس نیست. این یه مورد. مورد دیگر، جایی که قرینه داشته باشیم که مولا همه موارد این عام را استقرا کرده و بعد الاستقرا گفته. اگر مولا خودش آمد گفت اکرمت العلماء بالعموم، خبر داد از فعل خودش، اکرمت العلماء، این وقتی داره این عموم رو میگه ظاهرا خودش استقرا کرده که همه این موارد رو اکرام کرده. اون وقت اگر یه جایی رو بدونیم اکرام نکرده، میتونیم بگیم این از نظر این مولا لیس من العلماء، اکرام نکرده زید رو، لیس من العلماء. اضافه میکنیم در اینجا یه نکته عمده ای، شیخ علیه الرحمه ادعا کرد جریان سیره را عموماً اصالت العموم لاستکشاف این که اینی که خارجون لیس من العموم، بعد تبیین المراد میدونیم این خارجون، ولی به اصالت العموم بگیم فهذا الفرد لیس من العموم. شیخ گفت، استدلال کرد به قول منطقیین، گفت منطقی ها میگن به این که عکس نقیز چنینه، عکس و عکس نقیز، اگر گفت اکرم العلماء و میدونیم زید واجب الاکرام نیست، اکرم العلماء ازش استفاد به عکس نقیز، فمال فمن لم یجب اکرامه لیس من العلماء، این میشه شیخ روی تکیه کرد طبق قواعد منطق، فمن لم یجب اکرامه لیس من العلماء، طبق این قاعده این مقصود حاصله، یعنی به همین اصالت العموم کشف میکنیم که این فرد لیس من العلماء. شیخ اینو گفت، خب قواعد منطقیه. ما در اینجا اول کار، اول ممکنه بگیم قواعد منطقی مال جاهای قطعیه، نه مال جاهای ظنی، ولی نه، قواعد منطقی همه امور عقلاییه، همش امور مقلایی برداشته از فهم و عقلا و ارتکازاتشونه که میاد قاعده من، همینی که لا یجوز جمع بین ضدین، لا یجوز جمع بین متناقضین، اینا قواعد روشن روشن پایه قواعد منطقیه. اینو کی فهمید؟ کی فهمید؟ و کی گفت اینا رو؟ اینا فهم عقلاست. بنابراین قواعد منطقی فهم عقلاست، بر همین فهم سیره عقلا متمرکز می شود. پس میتونیم بگیم این عکس نقیزی را که شیخ مطرح کرد که یجب اکرام العلماء به عکس نقیز، فمن لم یجب اکرامه لیس من العلماء، همینیست که دنبالش داریم میگردیم، که پس به اصالت العموم محفوظ هذا لیس من العلماء. بله، پس این هم تحلیل کلام شیخ و خروج از کلام مرحوم آقای آخوند در این موارد. بله بله، خود اینا پایه فلسفه خود ایناست، اگه بخوام با فلسفه اینو ثابت کنیم، این که دور لازم میاد. حالا ما در کل فلسفه، در کل منطق دو سه قضیه داریم که میگیم اینا پایه از همین محال بودن اجتماع زده، اجتماع زده محالون، اجتماع نقیزه محالون، یه سومی هم داره که یادم نیست، دکارت 10 تا میشموره، اونا به چیزهای دیگه ای هم بهش اضافه کرده که البته اونا پایه نیست، دوزه چیز هست، 10 چیز میشموره پایه فلسفه رو به اصطلاح بر اساس اونها. بنابراین چرا میتونیم ادعای سیره عقلا کنیم در این موارد بر تمسک به عام و نفی اون فرد از عموم که اون جزء عام نیست؟ خب این بحثم تمام. بحث بعد، فصل جدید، هل یجوز العمل بالعام قبل الفحث عن المخصص؟ آیا عمل به عام فحث از مخصص میخواد یا نه؟ انشاءالله زنده موندیم، فردا به یاری خدا.